بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اشکال دومی که شیخ اشراق طرح کرده بود، خلاصش این بود که اگر وجود اصیل باشه و در خارج قائم و عارض بر ماهیت باشه، از حال بیرون نیست، یا بر ماهیت موجوده قائم و عارضه، یا بر ماهیت معدومه عارض و قائمه، یا بر ماهیتی که نه موجود است و نه معدوم عارض و قائمه. در هر سه صورت حوالی فاسدی پدید میاد و به خاطر این باید از اصل مسئله صرف نظر کنیم. یعنی این وجود یک حقیقت عینی و صفت عینی قائم بر ماهیت نیست، یه حقیقت ذهنیه. صدر متعلم در مقام پاسخ تقریبا میشود گفت که دو بخش رو طی کرده. یه بخش همونی بود که دیروز گذروندیم. ایشون فرمودن اگر مرادتون از موجودیت و معدومیت موجودیت و معدومیت به لحاظ واقع و نفس الامر، ما همون شق اول کلامتون رو قبول میکنیم. وجود عارض و قائم است بر ماهیت موجوده، اما ماهیتی که موجود است به همین وجود. و اگر مرادتون از موجودیت و معدومیت و مقایسش با ماهیت موجودیت و معدومیت در مرحله ذات ماهیت، ما شق سوم گفتارتون رو میپذیریم. یعنی میگیم ماهیتی که نه موجود است و نه معدوم است محل قیام صفت وجوده، یعنی ماهیت به حسب حمل اولینی به حسب ذاتش که نگاه بشه مرتبط با وجود شده، متصل به وجود شده. تا اینجا بخش نخست از فرمایشات صدر متعلم. بخش دوم فرمایشاتش این استش که اساسا ما بر اساس مبانی که داریم به طور کل از آنچه را که شیخ اشراق در اشکال دوم مطرح کرد ما در خلاصی و رهایی هستیم، به خاطر اینکه ما وجود و ماهیت را در عالم خارج عین یکدیگر میدونیم. اساساً وجود رو در خارج عارضه بر ماهیت به نحوی که شما تلقی میکنید حالت صفت و موصوف پیدا بکنه، حالت موضوع و عرض پیدا بکنه، بعد بگید اینی که عارضه بر این موضوع میشه موضوع چه وضعیتی داره؟ موجود هست؟ معدوم هست؟ نه موجود است نه معدوم، چجوریه؟ اساساً ما معتقدیم که وجود و ماهیت در خارج اینا یک حقیقتن، هیچ گونه تمایزی از همدیگر ندارن تا بحثایی که شما مطرح میکنید مطرح بشه. بله در تحلیل های عقلی، یعنی عقل به حسب قدرت تحلیلی خودش متوجه یک نوع میزی بین ماهیت و وجود میشود، مثل اینکه قدرت تحلیلی عقلی میتواند متوجه یک میزی بین ذاتیات بساط و خود بساط بشود که دیروز اشاره هم بهش کردیم. باز الان این مطلب رو دارم تکرار میکنم. اینجور میفرمان وقد علمت، این وقد علمت بخش دوم پاسخ ملا صدراست، ارتباط بس روشن باشه. یعنی از وقد علمت فضای پاسخ رو عوض میکنه. وقد علمت انا فی متسع ان هذا الكلام. خب شما که به حسب بحث قبل دانستی که ما به لحاظ اون نگاهی که در ارتباط بین وجود و ماهیت داریم در یک وسعتی هستیم از این اشکالی که جناب شیخ اشراق مطرح کرده، ما به راحتی میتونیم مسئله پاسخ بدیم جدای از اون چرا که در بخش اول آوردیم. وقد علمت انا فی متسع ان هذا الكلام، اون چی در بخش اول آورد هم مورد قبول خود صدر متعلین هست، منتها با یک نگاه بسیار دقیق‌تر و ظریف‌تر به ارتباط وجود و ماهیت در خارج. اینم که می‌فرمانم مورد قبول صدر هست، که وجود و ماهیت در خارج عین هم دیگه است، حالت موضوع و عرضی با هم دیگه ندارن که شما فکر کنید. و قد علمت ان فی متسع ان هذا الكلام فانه لا یلزم من کون الوجود که الاعیان قیامه بالماهیه او عروضه لها، لازم نمیاد از اینکه وجود در خارج باشه، عینیت داشته باشه، اصیل باشه، قیام وجود به ماهیت یا بگید عروض وجود به ماهیت، چون اشکال شما همش بر همین اساس دیگه، گفتید اگر وجود بخواد واقعیت خارجی داشته باشه، ما همه میدونیم که وجود صفت برای ماهیته، یعنی قائم و عارض بر ماهیته. اون وقت تمام سوالش رو همین محور گردونده که موضوع پیش از اینکه این صفت بیا چه وضعیتی داره، به اشکالات خودش رو تبیین کرد. میگه ما اگر میگیم وجود در اعیان هست، یعنی عینیت داره، لازمش قیام او به ماهیت و عروض او به ماهیت، به اون برداشتی که شما از قیام و عروض دارید به اونا نیست. اذ هما شیئون واحدون فی نفس الام، به خاطر اینکه وجود و ماهیت یک چیز هست در نظام واقع و نفس الام. بلا امتیاز بین هما، بدون اینکه که امتیاز بینشون باشه. فان الماهیت متحدتون مع الوجود الخارجی فی الخارج. این هم توجه بشه باشید، این که لا امتیاز گفته شیء واحده، همین عبارتی که الان داره خودش حکایت از یک نوع تغایر بسیار دقیقی در همون متن خارج هست، این تا آخر اون عبارت ها. پس الان نمیخواد اون تغایر ظریفی که مرتب بحث میکنیم و برداره، این همونی بود که در فراز نخست از پاسخها بر اساس اون تغایر ظریف حرف زده. و این الماهیت متحدتون، این کلمه متحد مع الوجود الخارجی، همه حکایت از یک نوع اثنینیت داره. بله، نه اون اثنینیتی که موضوع و عرض بسازه به برداشت شیخ اشراق یا به برداشت برخی از مشایخ متأخر، اونجوری نه. و گاهی از اوقات دارم شرح اشارات اینا رو نگاه میکنه که مثلا فخر رازی پاسخهایی که خواجه میده، فخر رازی یه چنین برداشتی لاغل از کلمات مشا داره که مشا تغایر وجود به ماهیت رو واقعا در خارج به نحو موضوع عرض تلقی میکنن. فان الماهیت متحدتون مع الوجود، ماهیت متحد است با وجود خارجی فی الخارج و مع الوجود ذهنی فی الذهن. بله، عقل میتواند در مرتبه تأملات شدید عقلیش و در مقام تحلیل بین وجود و ماهیت تفکیک بکنه، اما اینی که عرض کردم با همه اون دقت‌ها رو توجه داشته باشید تا آخر عبارت ها نکته های ظریفی تر میشه. لکن العقل حیث و یعقل الماهیت معدم الالتفات الى شیء من انها الوجود، لکن عقل از اون جهت که ماهیت رو میفهمه، معدم الالتفات بدون اینکه التفات داشته باشه به هیچ یک از انها الوجود خارجی و ذهنی و امثال اینها، از اون جایی که عقل میفهمد ماهیت را بدون التفات به هیچ یک از انهای وجود، عقل حکم میکنه. این یک حکم گوتری نیست، بر ریشه در همون واقع داره. یحکم بالمغایره بینهما به حسب العقل، حکم میکند که مغایر هستند ماهیت و وجود به حسب این مقام تحلیل عقلی. نه اینکه فکر کنید مثل موضوع و عرض، مثل جوهر و عرض با هم دیگه تفکیک دارن. به معنا، باز داره این مغایرت رو توضیح میده، به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، به این معنا که اون چی که از یکی فهمیده میشود غیر از اونی هستش که از دیگری فهمیده میشود. کما این جا این خیلی خوبه، کما یحکم بالمغایره بین الجنس والفصل فی البصائر، همون گونه ای که عقل حکم میکند به مغایرت بین جنس و فصل. منظور جنس و فصل چیه؟ قدر مشترک و قدر اختصاصی در حوزه بصائر. کما اینکه عقل حکم میکند به مغایرت بین جنس و فصل، خب قطعا عرض کردم دیروز این اشاره کردیم، برای درس هم مفصل بهش پرداختیم. مثلا شما اگر رنگ سفیدی و سیاهی و امثال اینا رو که نگاه بکنید، خب واقعا یک قدر مشترک بین اینها میبینید و اونم چیه؟ لون، لونیت. بین همه اینا مشترکه. بله هر کدوم میشه یک اختصاصی داره، یه چیزی باعث میشه که لون مثلا بیاض درست بشه، یه چیزی لون سواد درست بشه، یه چیزی لون دیگر درست بشه. خب با اینکه ما اینا رو بساطه در خارجی میدونیم، بساطه در خارج میدونیم، یعنی واقعا اون انفکاکی که فکر بکنید بین قدر مشترک و قدر اختصاصی که وجود نداره، اینا بساطه هستند. در ذهن هستش که شما قدر اشتراکی و قدر اختصاصی رو از هم تفکیک میکنید، ولی مواظب باشین اگر ذهن و عقل این قدرت رو پیدا میکنه که در فضای ذهن و تحلیل بین قدر مشترک و قدر اختصاصی در بساط خارجی تفکیک بکنه، با اینکه در خارج واقعا یک وجود، یک جهل، یک حقیقت داریم، لذا بهش میگیم بساط خارجی، این ریشه در خود خارج داره، چون ما واقعا قدر مشترک و قدر اختصاصی رو تو خارج داریم. ببینید کما یحکم و بالمغایره، چنانچه عقل حکم میکند به مغایرت بین جنس و فصل در حوزه بساط خارجی. بساط خارجی یعنی همین اعراض، اینا رو میگن بساط خارجی، یا مثلا عقول و مفارقات رو میگن بساط خارجی، اینا رو هم بساط خارجی تلقی میکنن. حالا در هر صورت کما یحکم بالمغایرت بین الجنس و الفصل فی البساط مع اتحاد ما فی الواقع جعلا و وجودا، با اینکه اینا به لحاظ جعل، به لحاظ وجود اینا یک چیز هستن، ولی با این حال عقل حکم میکند که جنس و فصلشون با هم فرق میکنه. خیلی این تمثیل خوبی است به اثر ماهیت و وجود و بحث بساط و ذاتیات بساط. بساط و ذاتیات بساط وضعیتشون چجوریه؟ در ذهن چجوره؟ در خارج چجوره؟ تقریبا باید گفت که شبیه به این در ارتباط با ماهیت و وجود هست. ماهیت و وجود در خارج چجوری هستن؟ در ذهن چجوری هستن؟ شبیه به همون بساط و ذاتیاتشون میمونه. آره خیلی جالب. و چرا بهشون میگن بسیط؟ نه اون سرجا خودش میمونه، اگه میخواد اونو میخواد بگه، چون بسیط مراحلی داره، خود آقایون توضیح دادن، ما یک کلمه بسیط میشنویم ولی چندین مرحله بسیط داره تا برسه به ابسط البساط که باری تعالی است، ولی مراحل مختلفی از بساطت هست. نسبت به ترکیب خارجی که در مثل جسم از ماده و صورت وجود داره که این خودش توضیح ویژه‌ای میطلبه، این جور ترکیب در بساط خارجی نیست، نه اینکه هیچ گونه ترکیبی درش نیست. الان شما مشاهده کردید واقعا به حسب خارج قدر اشتراکی و قدر اختصاصی داره، و همینه که ذهن قدرت پیدا میکنه میتواند جنس و فصل براشون تولید کنه. بی جهت نیستش که عقل میتواند جنس و فصل تولید بکنه. جنس و فصل در واقع همون قدر اشتراکی است و قدر اختصاصی است که به نحو لابشرط نگاه بشه، همون قدر اختصاصی و اشتراکی که به نحو لابشرط نگاه بشه میشه جنس و فصل. خب این و اگر به نحو به شرط لا نگاه بشه میشه فرض کنید که ماده و صورت در یک معنای عام میشه. البته خب با توجه به این نکته جنس و فصل چجور ذهن میتونه درست بکنه؟ از پیش خودش که نمیتونه قدر مشترک و قدر اختصاصی درست کنه. واقعا رنگ ها در خارج، مثلا دارم مثال میزنم، رنگ ها در خارج یه قدر اشتراک و یه قدر اختصاص دارند. بله این قدر اشتراک و قدر اختصاصیشون مثل قدر اشتراک و اختصاصی حوزه اجسام نیست که اونا رو مرکب خارجی کرده. حالا اونم توضیح میخواد که یعنی چی، چون ترکیب بین اونام اتحادیه. من بعد از جلسه دیروز تقریبا مفصل به این بحث توجه دادیم و عرض کردیم. نه دیگه سوال عبارتش همینه، به همین قرانی گفتیم. وقتی میگه ماهیت متحد با وجود، متحد یعنی چی؟ یعنی یک تغایر باید باشه تا اتحاد باشه. وقتی میگه ماهیت و وجود مثل ذاتیات در حوزه بساط هستش، اصلا من میخوام اینا رو شاید بگیرم تاکید کنم، اینا رو توجه کردید؟ این موارد میخوام تاکید بکنم که بابا نمیخواد صدر مغایرت مطلق رو از ماهیت و وجود نفی کنه، میگه مثل مغایرت بساط با ذاتیاته. بساط با ذاتیات به حسب واقع با دقت شدید واقعا در خارج مغایر هم دیگه هستن، چون لونیت با بیاضیت حالت اهم و خاص داره، واقعا روشنه قدر اشتراکی و قدر اختصاصی. توجه کردید؟ واقعا آدم احساس جنس و فرد قدر مشترک قدر اختصاصی در خارج میکنه. یه نکته باعث شده که ما بگیم اینها مرکبات خارجی نیستن، بگیم اینا بساطات خارجی هستند. نکته بسیار زیبایی، یعنی تشبیهی که صدرا اینجا کرده، دیروز عرض کردم چندین تشبیه در ارتباط با وجود ماهیت صورت گرفته. یکی از بهترین تشبیهات همین تشبیه است که اینجا صورت گرفته، یعنی نسبت وجود و ماهیت به لحاظ عقل و خارج مثل نسبت بساط با ذاتیاتش هست. این یکی از دقیق ترین مقایسه ها و تشبیه هایی است که در آثار صدرا و حتی دیگران، عاجز از دیگران، راجع به نسبت ماهیت و وجود به کار رفته. از این بحث که بگذاریم، ما این و غریب و مما ذکرنا به بعض الوجوه، از اینجا تا آخر این اشکال، یعنی صفحه 60، خروجن ان طور هذا الكتاب، چون تو خود ایشون میفهمد که این یک کمی بحث کتاب میده، میگه دیگه داریم از فضای کتاب که اسفار است و با اینا مفصله، میگه داریم خارج میشه. حالا ما از و غریب و مما ذکرنا تا اینجایی که عرض کردیم رو به پاورقی میبریم. اینجا چیکار میکنه صدرا؟ میاد سخن سید سند رو، سید المدققین رو، ایشون سخن ایشون رو در محل همین بحث مطرح میکنه. بعد میگه صحبت های ایشون از جهتی با صحبت های ما موافقه، از جهتی با صحبت های ما مخالفه. بعد سرآخر میگه محقق دوانی هم اشکالاتی بر سید سند وارد کرده که در اون اشکالات هم اشکالاتی وارد هستش و حالا من جرا اونجا ادامه پیدا میکنه. یکی از فوایدی که این عبارت داره این هستش که ما یه مقدار به فرمایش سید سند اون برداشت خاصی که ایشون داشت که مسئله موجود رو چجور تلقی میکرد، میگفت مبدأ اشتقاق نداره، خود موجود متحد با ماهیت هستش، یه مقدار اون مبنای سید سند تو این عبارت ها قابل پیگیری هست. از جمله چیزایی که تو این عبارت های اهمیت است، من پیشتر میخواستم بخونم ولی بعد پشیمون شدم، اینه که سه معنا از وجود اینجا مطرح شده تو این عبارت ها. ما این که بعدن، یعنی بعد از اینکه این شبهات تمام شد، اون توضیحان و تنبیهان، صدرا خودش وارد معانی متعدد وجود میشه. ما اونجا بهانه میگیریم این مقدار بحث مفصل تر مثلا، ولی تو اینجا توضیح میده که جناب سید سند از وجود دو تلقی داره، یا معنای مصدری یعنی بودن، یا اون مفهوم عام بدیهی که بر همه اشیا صدق میکنه، یعنی موجود در نگاهشون، یا وجود به معنی موجود، همون مفهوم بدیهی که در ذهن هست و هر دو تا هم اعتباریه. صدرا میگه شما متوجه یک وجود سوم نشدید و اونم حقیقت خارجی وجوده. این نکته ایست که در این عبارت ها حائز اهمیت هست. دو سه تا نکته رو هم راجع به پاورقی ها عرض بکنم. پاورقی شماره اول که تو صفحه 59 خورده، ما عبارت رو خوندیم قبل از این و غریب و مما ذکرنا، قبل از این عبارتی که داریم تو پاورقی، یه پاورقی داره مال مرحوم هیدجیه، پاورقی خوبیه، من خیلی سریع میخونم، فقط میخوام یک نکته رو عرض بکنم. به عبارت اخرى، بعد از تأمل شدید فی تخلیت الماهیه عن مطلق الوجود، لیست الماهیت و بالحمل الاولی ذاتی وجودا. خیلی چیز خوبیه. به حسب ماهیت، به حسب حمل اولی چیه؟ ماهیته، وجود نیست، نمیتونید وجود رو برایش حمل کنید به حسب حمل اولی. و امکانت به شایع صناعی چی؟ چی داره ما شما؟ وجودن. من فکر میکنم اینجا باید موجودن باشه، گرچه وجودن هم قابل توضیح هست، توجه کردید؟ مثل باب مثلا زیدان عدل و اینها میمونه، توجه کردید؟ و این کانت به شای صناعی وجودن، ممکنه نسخه اگر پیگیری بشه موجودن، من نمیشم بل موجودا، به حسب حمل اولی وجود نیست، موجود نیست، ولی به حسب حمل شایه چرا موجود هست، موجود هست. این تو همون بحثی است که ما داریم، این همون تأملات عقلی شدیدی که صدرا مطرح کرد، نتیجهش این خواهد شد. اینم خودش دلالت واضح بر این داره که ماهیت و وجود با هم دیگر متفاوتن به حسب دقتایی که در حمل اولی و شایع صناعی باید کرد. ما در نهایی این رو پیگیری کردیم، حمل اولی فقط مال حوزه ذهن نیست. علامه این نکته رو متذکر شده، صدرا متذکر شده، حاجی سبزواری متذکر شده. حمل اولی نه یعنی فقط تو حوزه ذهن، اصلا هر چی که تو حوزه ذهن میذاره ناظر به واقع. تا تفاوت بین حمله اولی و حمله شایع صناعی این استش که در حمله شایع صناعی فقط اتحاد وجودی بین موضوع و محمول هست، اما در حمله اولی فقط اتحاد وجودی نیست، بلکه اتحاد مفهومی است که علامه تعبیر کرده بهتر بگیم اتحاد بحث ذات. توجه کنید، مافوق وقتی شما میگید این و اون از جهت مفهومی با هم یکی هستن، خود به طریق اولا موضوع و محمول اون یک محکی هاشون یک چیز هستن با یک دیگر. توجه کردید؟ لذا بحث های توضیحاتی گذشت، نکته خوبی اینجا قابل استفاده است. این یک نکته خواستم تذکر کنم. یه نکته دیگه، اون حاشیه دوم که مال همون متن نیست که داخل پاورقی رفته، این حاشیه حاجی سبزواری اصلا نمیخوام واردش بشم. حاشیه حاجی سبزواری 4 سطر که بیاید پایین تر اینجور داره، من میخوام یه توضیح رو این عبارت بدم که بعدا دوستان پیگیری میکنن. کما لا فرق بین البیاض، ببینید مال شما غیر از این داره، کما لا فرق بین البیاض لا بشرط و الابیض الا فی الحمل، همینجور داره الام داره. خب اگر اینجور باشه، ببینید اگر الا باشه ظاهرا باید این بیاض لا به شرط نباشه، بلکه بیاض به شرط لا. کما لا فرق بین البیاض به شرط لا و الابیض که همون بیاض لا به شرط هست الا فی الحمل. مال ما این الا رو خیلی یواشکی نوشته، مثل شما اونقدر چیز ننوشته، مثل اینکه بعدا یه قلمی بردند و یه چیزی اینجا یه کاری کردن. توجه کردید؟ اگر این الا نباشه عبارت درسته، کما لا فرق بین البیاض لا به شرط و الابیض فی الحمل فتعمل. توجه کردید؟ این اگه الا باشه باید اون به شرط لا باشه، ظاهرا من جوری نوشتم، و اگر الا نباشه خب همون لا به شرط به همین شکل درست بشه. حالا البته نسخه ها هم میشه پیگیر کرد. اینم یک نکته. یه نکته دیگه راجع به پاورقی صفحه 60 که همون پاورقی حاجی سبزواریه. تو پاورقی، این پاورقی حاجی سبزواری پاورقی خیلی خوبیه. توجه کردید؟ این پاورقی خیلی جالبه، مقایسه میکنه بین دیدگاه ملا صدرا و سید سند و بعد میگه که عینت تراب و رب الارباب، یعنی سید سند رو نظریهش رو تراب فرض کرده و دیدگاه ملا صدرا رو رب الارباب فرض کرده، و نوع نگاهی که میکنه میگه بر اساس نگاه ملا صدرا ماهیت فانیه در وجود. تعبیر خیلی زیباست، میتونه توضیح برای بیانات دیگر حاجی سبزواری در جای دیگه باشه که گاهی از اوقات آدم فکر میکنه که ایشون میخواد ماهیت رو از خارج برداره. وقتی میگه فانیه در اوست، مستهلک در اوست، این هست غیر از اوست ولی فانیه در اوست، همه اینا توش هست. الف فانیه در به هست، یعنی چی؟ یعنی الف داریم، به داریم، ولی نوع ارتباطشون ارتباط فناییه. راجع کردید؟ ارتباط استهلاکیه، مثل معنای حرفی در کنار معنای اسمی میمونه. و بعد میگه سید سند برداشته برعکس داره و بعد حمله میکنه به سید سند، یعنی همون شبهات و اشکالاتی که معمولا وقتی ما پیشتر هم توضیح میدادیم حرف سید سند رو درجه دوستان میگفتن این یعنی چی، من به اشکال نداره یعنی چی، همین اشکالات رو حاجی سبزواری میکنه، این حملات رو به سید سند ایشون داره. حالا از این بحث میگذاریم، ما میرسیم به اشکال سومی که جناب شیخ اشراق بر مبنای اصالت وجود مطرح کرده. این اشکال چنانچه من صدر آورده هم در حکمت اشراق اومده، یعنی در مجموع مصنفات جلد دوم صفحه 65، در مجموع مصنفات جلد دوم صفحه 65 و هم در تلویات، تلویات تو جلد اول مجموع مصنفات صفحه 21، اولین کتاب تو مجموع مصنفات جلد اول همین تلویاته صفحه 21. خب الان ما این اشکال و این جواب رو میخونیم. این اشکال و جواب، اشکال و جواب تقریبا دقیقیه، قابل استفاده از ابعاد مختلفش، ولی میتونه به حسب سطوح بسیار دقیق هم مطرح بشه. توجه کردید؟ میتونیم خیلی راحت برگزارش کنیم بریم، میتونیم یه حالت متوسط بهش بدیم، میتونیم یک حالت بسیار بسیار دقیق هم با تمام زوایاش برخورد کنیم و جلو بریم. حالا در اصل رو نگاه میکنیم، اشکالی که شیخ اشراق مطرح میکنه چیه؟ میگه که نگاه کنید، یعنی روش با حکمای مشائه، میگه که شما برای اینکه بین ماهیت و وجود تفکیک بکنید چیکار میکنید؟ میگید که ما ماهیت رو مثلا گاهی از اوقات کاملا میفهمیم ولیکن در وجودش شک میکنیم، درسته؟ خود این نشون میده که اون چرا که شما فهمیدید و یقین دارید غیر از اونی هستش که چی درش شک دارید، و بدین سبب مغایرت ماهیت و وجود رو چکار میکنید؟ تثبیت میکنید. مثلا ماهیت الف رو مورد مد نظر قرار میدید، میگید من ماهیت الف رو کاملا فهمیدم، با اینکه ماهیت الف فهمیدم ولی در وجود شک دارم. خب اگر واقعا وجود مثلا عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، این روند معنا نداشت. این همون قاعده است که مثلا فرض کنیم میگیم غیر المشکوکه غیر المشکوک، توجه کردید؟ در جای مختلف به کار رفته، غیر المشکوکه یا مثلا غیر المعلومه غیر المعلوم. این حمله اولی نیست و حمله شایع است. هر وقت اینو به حسب حمله اولی نگاه بکنید گیج میبینید، یعنی چی؟ این چیزی حل نکرده، غیر المشکوک غیر المعلوم بحث نیست. نه، این بحث حمله شایع، توجه کردید؟ غیر المشکوکه غیر المشکوک، یعنی اونی که هیچ شک بهش ندارید غیر از اونی هستی که بهش شک دارید. ما الان ماهیت رو شک نداریم، قشنگ فهمیدیمش، ولی تو وجود شک داریم. پس معلوم می شود که اینا مغایر هم دیگه هستن. شیخ اشراق میگه که خب ما از همین بیان شما استفاده میکنیم، میبریم تو حوزه وجود. شما میگید وجود حقیقتی است که عینیت داره تو خارجه. پس اگر اینجوریه، مثل ماهیت، ماهیت میگیم حقیقتی است در خارج، و بعد میگیم به لحاظ ذهنی ما ماهیت میفهمیم در ارتباط با وجود شک داریم، پس ماهیت و وجود مغایر یکدیگرن. میگه همین بحث میاریم تو وجود. ما وجود رو کاملا میفهمیم، مثلا وجود انقا، وجود دائره، قشنگ میفهمیم این چیه. با اینکه اینو میفهمیم میتونیم این تردید رو بکنیم که آیا وجود انقا در خارج وجود دارد یا ندارد. و از باب اون قاعده ای که شما درست کردید، گفتید غیر المشکوک غیر المشکوک، درسته؟ پس معلوم می شود که وجود انقایی که ما فهمیدیم غیر از اون وجودی هست که شما میخواید برایش اثبات بکنید. مغایرت این وجود رو از اون وجود اثبات میکنید، نقل کلام میکنید به اون وجوده، اون وجودی که میخواید برای این وجود. خب اون وجود ما میفهمیم چیه، چه واسه داره شک بکنیم که آیا این وجود دارد یا ندارد. حالا مجرا به تسلسل می انجامه و ایشون میگه هر چیزی که اعتبار خارجی کردنش منجر به تسلسل بشه این میشه چی؟ اعتباری. حالا ایشون اینجا نگفته، ایشون میگه نگاه کن، همه این مشکل سر اینه که شما وجود رو یه حقیقت عینی دونستید. اگر وجود رو حقیقت عینی ندونید و اثر ذهن بدونید، مسئله چیه؟ تمامه، حل شده است. من اشکال شیخ شغل میکنم تا برسیم به پاسخ ایشون. و منها ما فی حکمت الاشراق و تلویحات، آدرس رو عرض کردم، حکمت الاشراق جلد 2 مجموع صفحه 65، تلویحات هم جلد اول صفحه 21. من انه لیس فی الوجود، اشکالش اینه که لیس فی الوجود ما عین ماهیته الوجود، نمیشه یه چیزی تو عالم خارج باشه. فی الوجود در نظام هستی اعیان، نمیشه یه چیزی در نظام هستی باشه که عین ماهیتش وجود باشه. چون اصالت وجودی همینو میگن دیگه، اصالت وجودی میگن یه چیزی تو خارجه که عین ذاتش وجوده. این کلمات قشنگه ها، یعنی شیخ اجرا متوجه خیلی از مسائل هست. اونی که ما میخوایم اثبات بکنیم چیزی است که جنس ذاتیش وجوده. کلمه جنس اینا رو معنی لغوی بگیریم همین ماهیت، این حقیقت، حقیقتش وجوده. خب میگه چون این چیزی در خارج نیست. چرا؟ چون اگه بخواید شما این حرف رو بزنید این با این مشکل روبرو میشید. فانا بعد ان نتصور مفهومه، چون اگر بگیم واقعا چون این چیزی ما تو خارج داریم، سوال میکنیم ما میتونیم حقیقتش رو تصور بکنیم؟ بله، ما مفهوم مثلا وجود انقا، وجود دائره، اینا رو قشنگ تصور میکنیم. فانا بعد ان نتصور مفهومه قد نشک فی انه حله الوجود، شک میکنیم که آیا این چنین مثلا وجود داره تو خارج واقعیت داره، تو خارج وجود داره ام لا، یا اینکه نه وجود نداره. پس بنابراین به حسب اون قاعده که شما درست کردید غیر المشکوک غیر المشکوک، پس باید وجود این شی هم خودش یک وجود داشته باشه. فیکون له وجودان زائد. خب و کذا الکلام فی وجوده، همین حرف رو در باب وجود او میزنیم. وجود او رو ما تصور میکنیم وقتی تصور کردیم فهمیدیم میبینیم در تحقق خارجی شک داریم، پس آنچه را که یقین داریم غیر از اون هستش که شک داریم، پس یک وجود دیگه باید درست کنیم و همینجور داستان ادامه پیدا خواهد کرد و یه تسلسل و الی غیر نهایه و تسلسل بیدونم اون از کتاب نهایه هم در میره و یه تسلسل و الی غیر نهایه و هازا محالا و طبیعتا این چنین چیزی محاله. این محال رو میتونید بگیرید که مثلا تسلسل محاله، چنانچه عبارت بعدی در صفحه بعد یه چنین حکایتی رو داره، چون همه سلسله موجودند و بر یکدیگر ایشون الان میخواد بگه مترتبه همون تسلسل محال. یعنی که میخوام بگیم نه، به حسب اون قاعده که خود ایشون درست کرده که هر چیزی که از وجود خارجیش تکرار لازم بیاد این محال از در خارج باشه، میتونه به هم دیگه هم برگرده و هاذا محال و لا محیسه، هیچ راه فرار و گریزی نیست الا بان الوجود المغول علی الموجودات اعتبار عقلی، هیچ راهی چاره نیست مگه بگیم اعتبار عقلیه فقط تو ذهن تو خارج نیست. و اما پاسخی که به این اشکال داده میشه، پاسخی که صد را میده، میگه که این بحث رو راجع به ماهیت میشه پیاده کرد. مثلا ما بگیم ماهیت رو تصور میکنیم ولی در وجود شک داریم و به این ترتیب به حسب همون تأملات شدید عقلیه مغایرت بین وجود و ماهیت رو تثبیت بکنیم. چرا راجع به ماهیت میتونیم حرف بزنیم؟ چون ما واقعا کنه ماهیت را میتوانیم تصور کنیم، یعنی آنچه را که ذات ماهیت هست به لحاظ علم اصولی و علم ذهنی در فضای عقلی ما شکل گرفته، میگیم کاملا ماهیت را فهمیدیم، حالا شک میکنیم در اینکه وجود دارد یا ندارد. خب چون کنه ماهیت رو درک کردیم و با این حال در وجود شک داریم، اون روند درسته، میفهمیم واقعا ماهیت غیر از وجوده. ولیکن این بحث رو شما نمیتونید در باب وجودی که محل ادعای ماست و میگیم اصیل است در خارج پیاده کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که واقعا اصیل است در خارج هرگز کنهش به ذهن نمیاد، باستاب ذهنی پیدا نمیکنه. اون چه که باستاب ذهنی پیدا کرده ذات و حقیقت اونی رو که در خارج ما میخوایم بگیم اصیل هست نیست. اشاره میده که به این بحث رو قبلا هم گفتیم، درسته قبلا این بحث در صفحه 37 مطرح کردن، فصل سوم در صفحه 37 آوردن. خب اون چیزی که در ذهن هستش مفهومی از وجوده و وجهی از او رو حکایت میکنه، نه حقیقت او رو. بله اگر شما حقیقتش را تصور میکردید در تحقق خارجی شک داشتی، روان دیگه شما گفتید جریان پیدا میکرد، ولی اینجوری که نیست. اون چی که در ذهن مفهوم وجوده و این ذات وجود رو حکایت نمی کنه و اون چی که در خارج است که ذات وجود استش هرگز به ذهن نمیاد. بعد خود به خود این سوال پیدا میشه، پس ما حقیقت وجود رو چجوری باید دریابیم؟ متن قشنگیه، متن خوبیه، چجور میتونیم دریابیم؟ ایشون میگه حقیقت وجود رو هرگز شما به نحو علم اصولی نمیتونید دریابید، همیشه وجهی از وجود رو درمیابید یا او رو بالوجه درمیابید. حقیقت وجود رو شما به علم حضوری شهودی درک میکنید. و جالبش اینجاست که این متن خوبه. بله وقتی حقیقت وجود رو به علم حضوری شهودی درک کردید، دیگه شکی در حقیقت او ندارید، شکی در واقعیت خارجی او بودن، یعنی یافتن حقیقت او مساویست در یقین به تحققش، چون واقعیت غیر تحقق چیز دیگه نیست. علم حضوری اگر میشد میتونستید تفکیک کنید، ولی چون علم حضوریه شما در علم حضوری حقیقتش را مییابید، در اونجا هیچ تردیدی در تحقق خارجیش ندارید. ببینید عبارت حالا چند استفاده از عرض خواهم کرد. و جواب او به ما اسلفنا، پاسخ او به همونیست که ما پیشتر گذراندیم، صفحه 37 فصل سوم. من ان حقیقت الوجود بکن، من عرض کردم راجع به ماهیت میتونید توضیح دادم و دیگه خودتون اضافه کنید، راجع به ماهیت میشه ولی راجع به وجود نمیشه. من ان حقیقت الوجود و کنه، حقیقت وجود و کنه وجود لا یحصل فی الذهن، در ذهن حاصل نمیشه. و ما حصل منها فیه امر انتزاعی عقلی و هو وجه من وجوه، اونی که تو ذهن اومد این امر انتزاعی عقلی است و وجهی از وجوه اون حقیقت وجود هست، حقیقت کنه وجود هست و وجهی از وجوه کنه وجود هست، حقیقت وجود است، این مذکر آورده از این جدول، منظور هم حقیقت وجوده. پس بنابراین اونی که در ذهن حقیقت وجود نیست، اونی که در خارج است و حقیقت وجود هرگز به ذهن نمیاد، پس اون روندی که شما تو اشکال مطرح کردید راجع به وجود نمیشه پیاده کرد. بله خب اگه اینجوری ما به حقیقت وجود چجوری میتونیم علم پیدا بکنیم؟ ول علم به حقیقته، ول علم به حقیقته یتوقف علی المشاهده الحضوریه. علم به حقیقت وجود متوقف بر مشاهده حضوریه. و بعد مشاهده حقیقته ول اکتناه به ماهیت علتی هی عین العنیت. و بعد از اینکه شما حقیقتش رو مشاهده کردید به علم حضوری و به کنه ماهیت او رسیدید که کنه ماهیتش همون عین انیته، اینجا رو من یه استفاده هم اینجا بکنم، ما یه بحث داریم راجع به باری تعالی که میگیم ما ماهیتش عین انیته، اون بحث با این بحث فرق میکنه ها، توجه که گرچه شباهت با هم دیگر دارن، ولی این بحث با اونجا چنانچه بساطت در نفس وجود با بساطت در باب حق تعالی هم فرق میکنه. یعنی این ما اگر نگاه رو بدوزیم به بعد وجودی، خب تمام ماهیتش وجود دیگه، دیگه ماهیت این نفی ماهیت مصاحب نمی کنه، ولی اونجا نه، نفی ماهیت مصاحب می کنه. توجه کردید فرق اینا با هم چیه؟
چون نباید
بگیم این ماهیت اون به معنای حقیقت هست، همون حقیقته، ولی میخوام بگم این جمله در ارتباط با ذات باری تعالی پیاده می کنیم با این جمله در الهیات هم فرق می کنه،
ماهیت به معنای حقیقت کاره
بر حقیقت. بله میگه و اکتناب به ماهیت این وجود که عین انیته، ماهیت دیگه این انیت بشه میشه ماهیت من هم، یعنی اون وجود ماهیتی دیگری غیر از انیت نداره، نه یعنی ماهیت نداره، او کنارش که ماهیت هست، این وجوده کنار هم که میگم بحثایی که دوستان اطلاع دارن که کنار یعنی چی توجه کردید مصاحب ماهیت است، ولی خود او جنس ذاتی، همین ادبیاتی که معمولا به کار میبریم، جنس ذاتی او فقط وجوده، توجه کردید تعبیرات خوبیه. و بعد مشاهده حقیقت، مشاهده حقیقته ولی اکتنا، این حقیقت و ماهیتی ولی اکتنا به ماهیت علتی عین العلمیت، خب لا یبقى مجال لذلک الشک، دیگه این شک نمیمونه که شما بگید غیر المشکوک غیر المشکوک و بعد بحث رو تفکیک کنید و ادامه بدید، نه اینطور نمیشه. یک استفاده از اینجا بکنم، یادتون از قبلا تو صفحه 27 راجع به موضوع فلسفه ایشون میگفت موضوع فلسفه حقیقت وجوده و بعد در اثباتش هیچ شک و شبه نداریم، اونجا ما این نکته رو تذکر دادیم که ایشون به حسب علم حضوری شهودی مسئله رو پیش میبره، اینجا تصریح به این معنا میکنه، الان نمیگه حقیقت وجود این گونه است به شهود درک میشه و دیگه هیچ شکی درش نیست، قبلا ایشون تصریحات ایشونه که موضوع فلسفه حقیقت وجوده، حقیقت وجودم که جز با علم شهودی فهم نمیشه، با علم شهودی هم که فهم بشه دیگه شک و شبه نداریم، پس اونجا که میگه اثبات وجود برای خودش این مستغنی از بیانه، استوار است بر این فضاها، بر این بحث علم شهودی و حضوری، نه اینکه بحث رو حمل اولی بخواد مسئله رو پیش ببره که دو هزار اشکالاتی تولید میشه، همونجا این بحث رو پرداختیم. خب و این تا اینجا پاسخ جناب شیخ اشراق داده شد. حالا ول اولا ان یورد هذا الوجه معارضتا الزامیتا للمشائین. خب از این ول اولا رو اگه من فرصت کنم بتونم این رو توضیح بدم، حالا توضیح میدیم ببینیم به کجا میرسیم، گرچه میل داشتم که این رو به عنوان پاورقی ببریم چون متن پر زحمت و کم فایده است، حالا مشاهده خواهید فرمود که چجوریه متن پرزحمت ولی کم فایده، ولی این رو میخونیم و توضیحاتش هم میدیم ولو به جلسه بعد کشیده بشه که دوستان یقین بکنم به این حرف که عرض میکنم که متن پرزحمت و کم فایده است. حالا بله به باقی من چون برش خیلی زحمت کشیدم از دیروز و امروز و اینها، آره چون حال کنم، ولی خب بذارید این رو میبریم تو پاورقی، این از ول اول ول اولا ول اولا رو میبریم تا پاورقی تا اون فنهدم الاساسان، روندی اینجا طی شده، توجه کرد؟ بله یعنی بخونیم، یعنی حالا اجازه بدید که من همون که میل اولیه داشتم مزاورن یاد زحمتش کشیدم اون کنار، هم در دوره قبل هم در این دوره و چیزایی باز اضافه تر شده، حالا اون کار نداریم، اینو میبریم تو پاورقی، ولی حالا بعدا انشالله ممکنه توضیحش عرض بکنم. مشکل کار در کجاست؟ در اون لکن ما اوردناه علیه یجری مثل او فی اصل الحجه. توجه کردی؟ یه توضیح، یه چیزایی توضیح گذارد به ذهن چیزایی میرسه که خیلی پیچیده میکنه، سراخر فایدهش خیلی اندکه، که از این جور چیزاییست که به ذهن صدرا رسیده ها. توجه کردی؟ حالا در هر صورت یک روندی رو طی کرده، میگه این اشکال ایشون به مشاع، مشاع میتونه وارد باشه، چون مشاع واقعا مقایرت خارجی از اینا احساس میکردن، ایشون میتونست این اشکال رو وارد کنه. بعد یه دفعه برمیگرده میگه نه، اون پاسخی که من دادم هم اون بیان شیخ اشراف خراب میکنه، هم نمیدونم اساس استدلال اون مشاع متأخری که میخواد وجود ماهیت رو چیز کنه اون رو خراب میکنه. بیشترین مشکل تو این لکن ما اوردناه علیه یجری مثلو فی اصل الحجه فانهدم الاساسانه، حاشیه حاجی رو بعدا مراجعه بفرمایید. حالا من یه چیز اضافه کنم عرض بکنم تا همین مقدار میگیم مثلا کافی باشه. این لکن ما اوردناه علیه یجری مثلو فی اصل الحجه فانهدم الاساسان، یه بار میگیم این اساسان یعنی حرف شیخ اشراق به حجتی که این مشائین آوردن، یعنی هم این حرفی که ما آوردیم و این ما آورد ناهور میزنیم به چی؟ به همینی که تو جواب ایشون مطرح کرد. خب این سخته در آوردنش، توجه کردید؟ گرچه هر کدام فایدهش ممکنه زیاد نباشه ولی در آوردن این نکته سخته. لکن ما آورد ناهور رو بزنیم به این و جوابهو به ما اسلفناه بزنیم و مراد از اساسان چی باشه؟ یعنی حرفی که شیخ اشراق زده و حجتی که اون مشا آوردن. این یک بیان. یک بیان این استش که مراد از این لکن ما آوردناه علی همون جوابهو به ما اسلفناه باشه، ولکن فن هدم الاساسان یعنی بیان شیخ اشراق و اشکالی که شیخ اشراق میخواد بر این مشا بگیره. اساسان منظور این باشه که حاجی در ذیل آورده حاشیه جناب صدر المتعلین در حکمت اشراق داره که این معنا رو تأیید میکنه. ولی یه چیز سوم بود، من کتابشم آوردم که بخونم ولی دیگه راست بره پاورقی. یه بیان سومی هم از کلمات صدر در مشاعر استفاده میشه که کاملا واضحه که در مشاعر، در مشاعر توضیح داد که این هم شبیه به همین عبارته لکن ما آوردناه. بعدن دوستان اینا رو با هم مقایسه بکنن، نه اینجا اصلا خود اشکال شیخ اشراق و پاسور این و جوابهو که اینجا اومده تو مشاعر یه مقدار تفصیل پیدا کرده و قشنگتر شده. حالا تو مشاعر لکن ما آوردناه رو اصلا نمیزنه به این و جوابهو به ما اسلفناه، میزنه به بحثای قبلیش که وجود و ماهیت در خارج عین هم دیگه هستن، به اونا میزنه. میگه بحث به اون چیزی که قبلا گفتیم، فن هدم الاساسان، حرف شیخ اشراق باطله، حرف مشاع متأخر باطله، همشون باطله، چون ما وجود و ماهیت عین هم دیگه میدونیم. پس به حسب اون چیزی که در مشاعر و اومده، باید بحث رو من از شرح مشاعر نقل میکنم صفحه 105 تا صفحه 108. خب بله مشتی الان من ننوشتم دیگه، صفحه 105 تا صفحه 108 اونجا اصلا تیتر داره شبهاتی که وارد شده بر اصالت وجود، شبهه ششمه، شبهه ششم و جوابی که برای شبهه ششم اومده تو اینجا. این پایین تو حاشیه وقتم گذشته در واقع، این حاشیه حاجی رو نگاه کنید، دو سه سطر مونده آخر گفته قوله قدس رو فی حاشیه حکمت الاشراق. این منظور حاشیه بر شرح حکمت الاشراق قطب الدین شیرازی است، چاپ سنگی صفحه 165، چاپ سنگی رو دارم عرض می‌کنم صفحه 165. ولی یک نکته اینجا استفاده میشه، حاجی گفته حاشیه حکمت اشراق، هانری کوربرن میگه این حاشیه حاشیه بر حکمت اشراقه، ولی معمولا این حاشیه حاشیه شرح حکمت اشراق میدونم. من الان خودم نرفتم نگاه کنم که مثلا یه مقدار نگاه کردم ولی چیزی دستم نیومد ببینیم این حاشیه حکمت اشراق یا حاشیه شرح حکمت اشراق. السلام علیکم و رحمت الله. پس این رو هم بردیم تو پاورقی و هفته بعد دوستان جلسه هست، جلسات ما هست، تا سعی میکنم مقاومت کنیم تا دوشنبه، چون حوزه هرچی مقاومت میکنه بدتر میشه. اول که تعطیلات عید یک روز بود، بعد گفت حالا اشکال نداره سه روز باشه، بعد یه اسادی دیدن که کسی نمیاد اینو چجور میشه واسه یک هفته باشه. الان که رسما اینجا برای ما پیامک زدی که اصلا تا قبل از 16 هم نیایید تا قبل از 16 هم نیایید. حالا از اون ور هست لاغل دیگه، این ورش دیگه اجازه بدید که تا سعی میکنیم تا دوشنبه داشته باشیم، ولی تا یک شنبهش قطعیه، قطعیه انشاءالله.
دقیقی
که نریم داخلش بشینیم
از آخر با اون بحثی کنه اینا مرتبط میشه، اون بحثی قبلا داشتیم.
آره یه گیرهایی اینجا، یه اولا یه اشکال اینه که صدرا میگه ما حقیقت وجود رو مشاهده میکنیم، شهود میکنیم، این اینجا باز تاکید کرده که بازتاب ذهنی نداره، تبدیل به علم اصولی نمیشه. این خیلی از جاها اثر گذاره، ما یه تصمیم باید راجع بهش گرفت.
یعنی واقعا میخواد همون کن ها بگنیم و کن ها بگنیم
همون کن رو بگنیم، یعنی میخواد کاری نداریم که من توجه کردیم، ما هم کاری به اون دقت نداریم که در مشاعر به کار برده، کاری به اون نداریم. یه رو کلی جمله میگیم همون کن مثلا، اگه اون کن نباشه اشکال برقرار،
اگه نباشه که راحت برقرار،
بله حل میشه و مشکل نیست، ولی اگه منظور کن باشه باز این اشکال هست.
یعنی ما چطوری ادراک حضوری
میکنیم؟ ظاهرا اونجا بیشتر نداره به اون کن. چرا؟ بخاطر اینکه میگه این همونی هستش که به ذهن نمیاد اصلا، و لذا اشکال شیخش را وارد نیست. اینجا قرار این هستش که ایشون ذهنش متوجه اون کنه شده، پس وقتی میگه اون کنه رو که به ذهن هرگز نمیاد ما میتونیم شهود کنیم، دیگه میشه چی؟ کنه میشه. و اینکه بهشون توجه بدیم، بگیم حواستون باشه، مشاعر اینجوری گفتی، سه مرحله درست کردی، به اینا رو مراقب باشید. و تو فضای عرفانی هم که کاملا واضحه، هیچ وقت به کنه نمیرسیم، همیشه تو وجه هستیم، خیلی واضح میشه. ولی بر اساس نگاه ایشون، ایشون در واقع میخواد بگه یه چیزی رو ما شهود میکنیم که این نمیتونه بیاد تو ذهن ما.
همین مشکل معرفت شناسی وقت داره.
مشکل یعنی میخوام بگم این چیه؟ البته این مثلا یه بحثایی هست که میگن، آیا میگن مثلا ما اون چرا که شهود میکنیم، خب معمولا میگن نمیتونیم بیان کنیم، چیزا رو توضیح میدن. خب یه چیزی هست، نمیتونیم بیان کنیم یا نمیشه تبدیل به خاطره ذهنی بشه. آیا تبدیل به خاطره ذهنی میشه؟ ولی قابل بیان نیست، چون خیلی من اینقدر توضیح گرچه خود این باز بیان کرده، ولی میگن رساننده اون نیست. میدونیم علم اصولی ضعیفتر از علم شهودیه، ولی این ضعیفتر رو توضیح داد یعنی چی؟
علم حضوری ضعیفتر از علم
شهودیه؟ نه، علم اصولی ضعیفتر از شهودیه. سوال ما اینه که این چطور میشود در علم شهودی باشه که دستگاه ذهنی انسان نتواند خاطره ای از او برگیره؟ ما قطعا میدونیم چشیدن عسل غیر از خاطره چشیدن عسله، غیر از خاطره اوست، ولی در خاطرش چی میاد واقعا؟
مثلا چجوری میشه که عقل توی اون ساحت نباشه؟
نصفش رو دیگه نصف العیش، حالا چطور شده نصف العیش شده؟ ما این باید در بیاریم که چطور میشه این نصف العیش بشه، چون این مفهومیه، اون مصداقیه، این خوبه، مفهومی مصداقیه. اما چطور ما آیا نمیتونیم تا کنه اون لذتی که بردیم رو خاطره ذهنی داشته باشیم؟ خیلی اهمیت داره تو فلسفه عرفان، اهمیت پیدا میکنه، مثلا جای پیگیری هست.
الفاظ قابل تحمل معانی
نه، الفاظ نه، علم اصولی، علم اصولی فراتر از الفاظه. یعنی بعدا به علم اصولی که در اومد، مثلا یه کسی، من این مثالی که میزنم برای افراد جامعه افتر در عالم خواب مثلا میگیم که احتمال بیشتر وقوع داره، حضرت حجت رو مثلا خدمتش رسیده، خواب یک ارتعاج شدید و اینها بهش دست میده، تا یک هفته هم سرگردان ممکنه باشه و اینها. خب آیا یک چیزی در خاطرش میمونه که همیشه میگه اخ این صحنه رو یادم میارم، مو بر بدنم سیخ میشه؟ توجه کردی ارتباط اینا با هم چیه واقعا؟ درسته بعد میگیم حالا بگو به طرف هرچی توضیح بده اون نمیتونه، توجه کردی این پله پله ها این چیزی میشه، هی ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه تا میگه اونجا میرسه. چنده تو فضای ترجمه و تعبیر و بازگردان زبانی حتی ضعیفتر میشه از اونی که به لحاظ حصولی تو ذهن داره، ولی نسبت اون حصولیه با اون امر واقعی چیه؟ باز اما صدرا روی این نقطه تاکید کرد که ما چیز رو شهود میکنیم که هیچ بازتاب ذهنی نداره. این نقطه ایست که الان بازم تکرار شده، اون استدلال ایشون هم یادمون باشه، چیزی که اصیل است حقیقتش نمیتونه بیاد تو ذهن. چون اگه حقیقت
وجهش کن چیزی نیست،
وجه بس نداریم الان راجع به کن داریم.
مثلا همین که میگه هیچ
چیزی که میگه الان گفته کن رو ما میفهمیم دیگه،
درسته کن رو میفهمیم
ولی خودش نمیاد. برخی از مبانی که واضحه مبنای عرفا مبنای خودشون در مشاعر، ولی ما بگیم کن وجود رو درک میکنیم چطور ما نمیتونیم خاطره ذهنی ازش داشته باشیم؟
چون کن دیگه،
خاطره ذهنی با وجهش
آقا میگم یک مشکلی استدلالشون خیلی عالیه، یه چیزی که اصیله عین خارجیته، چیزی که عین خارجیت بیاد مفهومی بشه که معنا نداره، تبدل ذات میشه، تبدل ذات میشه. ولی میگم این یک پرسشی است در باب علم شهودی و حضوری و نسبت فضای ذهنی با او.
علم شهودی است بالا
ممکنه که این فضا با تأمل بشه، من میگم واقعا برای مبهمه هنوز که این قضیه چجوریه. ممکنه اگر این فضا شکافته بشه و باز بشه ما در بحثه وجود ذهنی حرفای دیگری بزنیم و فضاها خیلی تغییر کنه. این به نظر من تو اونجا اثر
میشه،
خیلی به نظر من تحولات در اونجا اتفاق میفته و ارزش علم اصولی خیلی بالا میره. ما اصلا حالا حقیقت وجود چه خود خدا چید، خود خدا رو چجوری به لازه علم. طبیعتا ما الان میگیم هر چی میفهمیم از وجه میفهمیم، ما تا وجه بیشتر شهود نداریم، تا وجه هم بیشتر انعکاس ذهنی نداریم. خیلی قشنگ
استاد این معونه همین،
یعنی هر چی که شهود میکنیم وجهه و هر چی که باستاب همه اونا میتونه باستاب پیدا کنه و همه هم وجهه. این خیلی خوب میشه. ولی اگه بگیم کن را، این همونی که اصیله درک میکنیم، این یه کمی سخت میشه.
ولی مفهوم شدنش وجه مفهوم میشه. این چیزش کنید میدونم
نه میگم بتونید شهود کنید و بعد نمیتونید باستاب پیدا کنه، فقط وجهش باستاب بکنه. این چرا؟
اون این خارجیت، خب این خارجیت رو دیگه نمیشه تو فضای مفهومی اومد.
بله من استدلال رو میگم، این استدلال که واضحه.
مثلا ما منتقد نمیشیم معونش کجاست اگر کن رو به شهود درک بکنیم و این کن هم همون معونه‌ای که قبلا داشت که نمیتونست بیاد تو ذهن، همون معونه هم داشته باشه که مفهوم بشه.
بله من چیزی مشکلی از این جد استدلال نیست، ولی تو مباحث این قواعد معرفت شناختی این یک کمی مشکل آدم احساس میکنه که چطور چیزی رو میتونه مشاهده کنه که نمیتونه ازش مفهوم بگیره، چطور نمیتونه بازتاب مفهومی داشته باشه. این یک کمی برمی سخت بلا
بحث خود نفس هم میشه
باشه وجود ذهنی واضح نیست بحث وجود ذهنی. شاید بتونیم استدلال کنیم که این ضعف دستگاه ادراکی نیست، اون اگه جایگاهش خوب مشخص بشه بر اساس واقع با همین استدلالی که با این عین خارجیته فرقش اینه که قوت
نه که من عرض کردم استدلال خیلی واضحه، استدلال مستطاق خیلی محکم هم هست، منتها من بخوام حل کنم میگم هرگز به اونی که اصیلتش ما نمیرسیم، شهودن نمیرسیم، لذا مشکل رو از اون طرف حل میکنیم. ولی اگر واقعا چیزی رو به شهودی درک کردیم بازتاب مفهومی نداشته باشه رو من و من واضح نیست.
این هست، من همیشه احساس میکنم به اشکال اینجا وجود دارم که تحلیل های خود ملا صدر در باره علم حصولی اعمال نمیشه اینجا. مثلا ایشون در باره علم حصولی یه معلول نفس این مباحث رو دخیل بکنیم و باره یه مقداری باید صورت بحث رو تغییر کنه.
یا مثلا اتحاد عالم معلوم که اونجا مطرح میشه، نه هر فرایندی که طی میشه، هر فرایندی که طی میشه ایشون میگه بالاخره وجود اصیل تو فضای علم مفهومی شکل نمیگیره.
خب اون علم مفهومی که وقتی ایشون میتونه شاه نفس میدونه چطور میشه این خارج وقت باشه؟ یعنی به لحاظ
علمش به لحاظ همون فضایی تو مفهوم ماهیت داریم دیگه، تو فضای ماوی چطور میگیم این عین اونه؟
نه عین اون تو این نمیگه، حکایت عرض میکنه. اینکه با علم حضور میشه عین خارج رو درک کنه و با علم اصولی نمیشه.
همین خیلی واضحه که نمیشه با علم اصولی خود و خارج رو درک کرد. این مش مهم این نیست، مهم اینه که اون نتونه بازتاب مفهومی داشته باشه. این من ازم اینه. اگر بگید به کنه وجود نمیرسیم، حتی در حضور شهود همیشه پشت پرده وجود رو مشاهده میکنیم، این خوبه. و هرچی هم که ما مشاهده کردیم باستاب ذهنی پیدا میکنه، مشکلی نیست. و با استدلال هم سازگاری داره، مثل اولی که وجود اصیل هرگز نمی‌شده. ولی این بیانات، مثل این بیانات که ما خود وجود را شهود می‌کنیم ولی علم اصولی نداریم، این علم اصولی نمی‌تونیم تولید کنیم به همون سبکی که صدرا میگه.
منظور نیست که نمی‌تونیم تولید بکنیم، ولی همون تولیدش هم تولید از خود همون حیث علم اصولیه، یعنی
خودش پس تولید نمی‌تونیم بکنیم،
خودش به ما واقعا خود نمی‌شه دیگه.
استاد وقتی قائلین
که تلاشون رو بزنید، چرا میگه که هر چیزی که شهود شد باید علم اصولی؟ چرا از حیث انسان
من بساز تخیره خودم میگم تخیره شهودی هم معمولی شهودی اون هم شهودی معمولی که میگه که این دیگاه باشه نه فرد این آمد من هم نداری تخیره شهود بکنیم و بعد با استاد نمیشه. چرا بیان
استاد وقتی قائلین که علم حضوری حاصل نمیشود مگر به پشتوانه علم حضوری اشکال قبیلتر میشه؟
نه این از این بره، این از این بره. هر چی که علم اصولی قطعا مثلا فرد نگیم قطعا هاستیم، ما موارد داریم که میتونیم کاملا جدا کنیم از اون، چون پایه فقط علم اصولی نیست، ما پایه های اولیات نیاز به علم اصولی نداره. حالا در صورت از اون بحث هم که بگذاریم از اون بر بینیم، آیا هر چیزی که شهودی میشه میتونیم اصولی بشه؟ از اون بر بس از اون بر بینیم.
این علم حضوری، من در باره نفس خودم علم حضوری دارم، این نفس خودم که علم حضوری دارم کن نفس هم پیدا میکنم به صورت موجبه کلیه، چه این عبارت درست نیست. در بعضی از موارد که به علم حضوری درک میکنی مثل گرسنگی یا نفس، به علم حضوری کنهش در ذات ما حاضر.
حالا این کنه شما چیه؟ صد را بر اساس تشکیل خاصه میگه کنه شما وجوده، شما بهره از وجود دارید، کنه شما وجوده، شما این کن رو به حسب علم حضوری درک میکنید. من میگم همینی که الان به حسب علم حضوری درک میکنم این نمیتونه علم حضوری بشه؟
به تمام ندیگه
حالا درست داری این سوال هست رو تایی بکن نمیتونم درک بشه، به همون استدلال محکم هست کردم استدلال بشون
آقا به صدران میگیم نمیشه دیگه
صدران نمیشه، نه
تو تشکیل خاصی هم نمیشه،
اونم زن نمیاد. بله من دو سوال ما باورجا میشه که چطور چیزی رو شهود میکنیم ولی نمیتونه مفهومی بشه.
اون هم میفهمه یعنی چی؟
واسطش خاصی. خب ایشون علل قاعده باید بگه ما به حسب علم حضوری میتونیم
بکنیم. اون یعنی چی؟
اون یعنی هر چی وجود داره دیگه، نه وجه اصل علمیت، نه هر چی وجود داره ما میفهمیم. توجه کردید؟
یعنی بر اساس اینکه ما
تشکیل خاصی اگه قائل بشیم که ما خودمونم بهره ای از وجود حقیقی در خودمون داریم به حسب علم ذات به ذات، ما باید به کنه وجود برسیم. کنه وجود خودمون، توجه کردید؟ و بعد میتونیم این رو چون شبیه سازی بکنیم به جای دیگه هم همجور گسترش بدیم و ما مفهوم وجود و دیگه ایشون میگه مفهوم وجود دیگه از این نمیگیریم، با اینکه ما کنش رو شهودن در کردم ولی مفهوم وجود از این نمیگیرم، از وجه این میگیرم.
شما الان میفرمایید من زمانی که بر اساس تشکیل خاصی میتونم
به کن برسم، چرا مفهوم از خودش نگیرم؟ چرا مفهوم وجود رو حاکی از خودش ندونم؟ یا چرا خود او یک مفهوم بازتاب شده در ذهن نداشته باشه؟ من عرضم اینه. ولی اگر اون حرف رو بزنیم بگیم ما اصلا به کن راه نداریم، حتی کن وجود خودمون، اگر بگیم تشکیل خاصی، اگر تشکیل خاصی رو خاصی بگیم که اصلا هیچ مثلا بهره‌ای از وجود نداریم که بخوایم حرفش رو بزنیم،
به محض اینکه مفهوم میشه اون حقیقت، حقیقتش رو از دست میده دیگه. اگه این نیست،
اگه اینجوری باشه، بس ماهیت چجوری مفهوم شده؟ حقیقت چه از دست نمیده؟
چون اون حقیقتش با مفهوم بودن ناسازگار نیست.
همین هم میگم سوال مثلا اشکال ما همینه، من سوال هم اون استدلال محکمه. اگه برای که واضحه که خب
نه خودم اشکال استدلالی چیه؟
اشکال همون چطور میشه هر چیزی شهود بشه ولی خاطره ذهنی نداشته باشه؟
خاطره ذهنی داره، از من داره، اون مفهوم اونه.
مفهوم اون که اصلا باید مفهوم اون باشه.
خب حالا یه جایی هست مفهوم یه چیزی، خب میشه عین اون چیز، مثل ماهیت. یه جایی هست مفهوم یه چیزی نمیشه عین اون.
چرا
چیز.
چرا با اینکه من اون رو مشاهده کردم نمیتونیم
مفهوم بیاد؟ ربطی به این داره که حقیقت این شی چیه؟ حقیقت اون شی یه جوریه که تو ذهن میاد میتونیم بگیم عینشه.
درست این همین دوستان فرماشون همین دیگه.
والا در جواب این شما چی میفرمایید؟
نه جواب لازم.
من میگم چطور میشه چیزی رو مشاهده کرد که پشت سرش دستگاه ذهنی نتونه ازش
میتونه؟
نه نمیتونه دیگه،
میتونه ولی مفهومشون
نه دیگه، خود اونو نمیتونه دیگه. شما به یه چیزی هست که نمیتونه شهود کردی، نمیتونه شهود کردی خود اون نمیتونه. خاطر ازش نداره.
اگه این اشکال رو بگذاریم،
من نمیخوام این همون استدلال صدرا و کاملا واضحه، هم همین روشن. حالا ببینید ممکنه که
حرف ما
بیجا باشه، یعنی چیزهایی میشه شهود کرد که واقعا دستگاه علم اصولی نمیتونه رو بازتاب
بده. اگه به خود دستگاه برگردونیم، یعنی خاصیت خود دستگاه علم اصولی و علم اصولی چه همون بحثی هم که داشتیم، اتحاد عقل و آخر معقول، نوع اتحادی که در علم اصولی وجود داره با نوع اتحادی که در علم اصولی داره متفاوته. تو اونجا دستگاه ادراکی علم اصولی واقعا اتحاد حقیقی خیلی محکم پیدا میکنه با مدرکش.
تو کجا؟
تو علم اصولی. ولی اون نوع اتحادی که توی علم اصولی حاصل میشه از این جنس نیست، به خاطر همین شدت اتحادی که توی
نه اون که بهم یعنی به سمت اینجا که مفهومی ما مفهوم بودن مفهوم و اینکه چیز ذهنی این هست که
حق نداریم چون نظام
ادراکی رو میاریم پایین، چون از سمتش حضوریه، اون سمتش حضوریه.
میخوام این که سمخ نظام ادراکی علم حصولی موجب این اتفاق میفته که وارد نشه. آره نمیشه
این. نه این مساویست بین وجود و ما، این چون چی که شما الان میگید بین وجود و مایت مساویست، هیچ فرقی نداره.
اون تخیلی میذاره که واقعا چیزی وجود نداره، ادراکی. ما وقتی غرق میشیم دیگه بعد از اون نمیتونیم واقعا اون مفهوم رو درک کنیم. یه حسی هم همینجوری، حالا اگه چیزی واقعا به صورت شهودی درک بشه، وقتی قلب اون ارتباط برقرار میکنه درک میکنه، وقتی ارتباط
تو بحث شهودی رو همین میگم، این کسی که فانی در اون مرحله است، ببینید وقتی که فانی در او که شدی، خاصیت عکس برداری نفس همونجا انجام میگیره. یعنی در مواجهه مستقیم نفس هویت عقلی و ذهنی داره، همونجا میگید اینا اونجا حاضر نیست، میگه بگید اینجا حاضر نیست. اگه حاضر بگید نیست، خب در همه جا همینجوریه دیگه، تفکیک پس نکنید که اصلا ما نسبت به هیچ چیزی نمیتونیم ادراک ذهنی داشته باشیم، همش شبه اوست، همش وجه اوست، وجه ماهیت. یک سره بگید، تفکیک نکنید، همه چیز نکنید بزنید. چطور ما ماهیت رو وقتی مشاهده میکنم خودش میاد تو ذهن، بعضی اون بعضی نه اون کار رو اون نقطه نداره. ما هر وقت به هر صحنه از شهود رفتیم، در همون صحنه خاطره شکل میگیره، لذا بعد از اضمحلالش این میمونه.
اگه با من حقیقت وجود، اگه تغییر مختلی وجود باشه، فقط با شهود قابل ادراک. شهود هم یک سری که نیست، کسی که فانی بشه آره فانی شده در اخر قرص و قرص
میده. نه دیگه، همون لحظه که فانی داره شهود میکنه، هویت عقلیش داره کار میکنه، لذا است که بعد از
یک محدوده از اینه که بخواد از کل اون هویت عکس
شده، چیزی از کل اون هویت عکس شده. حالا هر چی هست، یعنی عقلش محدوده، خب شهودش هم محدوده، به اندازه سعی وجودیش مرتبط میشه دیگه، به اندازه سعی وجودیش عقلم همون سعی وجودیه در او داره، پشت شهودش هست. ولذا بعد از اینکه از فنا برمیگرده میاد توضیح میده، یا ما اونجوری بودم اصلا هیچ فلان اون هست که تو توضیح میدین رو خاطری از اونجا برگرفته داره میگه. یعنی بهترین تعریف اینه که ما بگیم همیشه علم همیشه و میگم یعنی متعارف اینه که علم اصولی که دستگاه ذهنی باشه که پشتوانش عقل، عقل چندین مرحله داره، و عقل شهودی هم که بگیم یا شهود عقلی که بگیم، پشت سر شهودهای قلبی و روحی ما کاملا عقل شهودی هم داره همونجا عمل میکنه،
ناظره.
آره کاملا اونجا داره عمل میکنه و بر اساس سیستم و روندی که داره تبدیل میکنه به فضای مفهومی، تبدیل میکنه به فضای مفهومی. لذا از اون صحنه که در اومدیم اونا عصب میشه، ولی این میمونه، اینی که اینجا میمونه. ما باید اینجوری توضیح بدیم.
با خاطرش که همیشه میمونه، کسی نمیتونه نفی بکنه.
خب خاطره چی میمونه؟ چی رو شهود کردید به خاطره چی میمونه؟
خاطره کن میمونه. یا
این بحث این مرزه، شما خود جدا کنیم اینجا. یک مرحله رو شهود کردیم که خاطرهش نمیمونه.
آخه
اصلا خاطره اتفاق نمیفته.
خاطره همون کن هم هست.
اصلا خاطره نمیفته.
اصلا خاطره نمیفته.
نه صدرا میگه شما شهود وجود بکنید، حقیقت وجودی که شهود میکنید، خاطرهش نمیفته.
یعنی اون خاطره کن نمیفته.
شاید وجودیه خاطره اون نمیفته.
دل وجه میفته دیگه.
نه خاطره این کار نکنیم. ایشون گفت به حقیقت وجود
خودش رسیدیم. خودش نمیشه، درسته.
ایشون میگه به حقیقت وجود میرسیم، درسته؟ وقتی به حقیقت وجود به حضر شهودی رسیدید، هیچ خاطره ای ازش بر نمیگیرید. ولذا هیچ فرقی برای شما نداره در لحظه حضور و بعد از لحظه حضور. به لازم متن شهود شده ها هیچ فرقی نداره. استدلال داره صدرا، استدلالش همین میشن
دوستان دارم که دارم میاد چون اینو منکر نباشن، یعنی منکر نیستن که ما میتونیم از در واقع علم شهودیمون مفهوم بگیریم.
علم شهودی وجود،
بله وجود، خب میگه مفهوم میگیریم،
چون میگه از خیلی از علم های شهودی ما میتونیم مفهوم بگیریم و اونم تو حوزه مفاهیم و ماهیات نیست، یعنی معقوله است.
من میگم اینجا قاعدتا ایشون باید این رو بگه، فقط تفاوتش با ماهیتی میشه که مفهوم یه حقیقت اصیل نمیتونه بازتاب کامل اونش، ولی مفهومش هست، ولی مفهوم ماهیت بازتاب کامل اونه.
پس چی مفهوم شده؟
همونه که ولی مفهوم شده.
نه مفهوم اینو مفهوم
او فهمیده اون شده. چیزی که میشه ما
شما میگه او فهمیده شده، او که فهمیده نشده،
او فهمیده شده، او اومده تو ذهن، او بیاد تو ذهن دیگه یه چیزا جا میذاره اونجا میاد انگاری، ولی ماهیت اینجوری نیست.
شما ماهیت میگید مفهوم شده یعنی چی؟ او فهمیده شده. وجود میگید مفهوم شده یعنی او فهمیده شده.
بله
اگه باشه دیگه تمام دیگه.
خب آخه وجود یه ویژگی داره که ماهیت نداره که اگه بخواد مفهوم بشه.
پس یه چیزی اونجا هست که شهود کردید ولی مفهوم نشده. یه چیزی اونجا هست که شهود شده ولی مفهوم نشده.
که قطعیه، اینکه روشنه، این روشنه، این که ما یه چیزی هم میفهمیم هم روشنه از اون. خب آخه میگم به هر
میگه مفهوم میفهمید وجهه
میگیم چرا اون نیومده تو ذهن؟
نه وجهش نیست، همشه، ولی همه اون چیزی که میتونه مفهوم بشه ها،
همه اون چیزی که میتونه مفهوم بشه،
مفهوم
یه چیزی میتونه مفهوم نشه ولی مشهود باشه.
بله ولی به همین میگه مفهوم بود، به همین میگه مفهوم بود.
این قشنگیه.
هران چیزی گفت که فرایت مفهوم گیری مثلا این حضایت به یک نحوه همین همونطور که مفهوم وجود رو داری، مفهوم ماهوی داری، این به یک نحوه هیچون چون کن و حقیقت و این بلاد مفهومی
این دیگه داری دستگاه وجود ذهنی رو به هم میاری، به اون ور به هم
میاری. ولی یکی دیگه برای اینجا داری که همونطور که از این اسباب مفهوم وجود و مفهوم غیر وجود با هم فرق ندارن که هیچ کدوم شد این اون نیستن، ولی در مفهوم غیر وجود و اشیا و حوایق که غیر از سبک وجود هم ما خود اون حوایق رو داریم به ذات، یعنی من خودم که انسانم حقیقت انسانی دارم، وقتی که مفهوم وجود رو یعنی مفهوم انسان رو تصور میکنم میتونم به اون حقیقت که در خودم دارم
وجودش هم داره، وجودش هم داره.
نه خواهم میگم وجود نداریم اصلا.
اگه بخواید سیستم عرفان رو مطرح کنید، ما اصلا اونجا دیگه به کنه وجود نمیرسیم، شهود نمیکنیم، مشکلات برطرف. ولی اگه بخواید سیستم صدرا رو پیاده کنید که ما به حقیقت وجود میرسیم، اینجا میخواید بحث کنید.
استاد اگه
واقعا
مفهوم ما توجه میکنیم به حقیقته، یعنی باز به حقیقت خودمون شهود پیدا میکنیم، تو مفهوم ماهوی هم باز به اون مراتب خودمون باز توجه پیدا
کرد. هر جا که مفهومه قطعا مفهوم غیر از مصداقه، از نظر اینکه مفهوم از مصداقه این فرقی نیست بین اینکه مفهوم وجود باشه یا مفهوم ماهیت باشه. مفهوم ماهیت مفهومه، خود ماهیت نیست، فرد ماهیت که نیستش، که تا اینجاش یکسانه که این مفهوم از اون مصداق نیست، عین اون مصداق از جد نیست، ولی اون عینیتی که بین مفهوم ماهوی و ماهیت خارجی برقرار میکنیم چرا بین مفهوم وجود و حقیقت وجود ایجاد نمیکنه؟
اصلا نیست، فقط فرقش اینجاست که ما خود عین اون مصداق مفهوم ماهوی رو داریم، لذا میتونیم در فرایند و تفکر
نه فقط مفهوم انسان که نیست، شما ماهیت نبات، ماهیت فلسفی
اونها رو هم به نحو کمالاتشون رو داریم، ولی بیش از اون داریم،
وجودش هم داریم،
ولی وجود
خاص ما وجود اینا رو هم داریم، ما وجود خودمون رو لاغر که داریم که فرض تشکیل خاصی
وجود من به خود خود من التقاط پیدا کنم،
بس وجود میرم به کنه وجود خودم شهود دارم، باستاب میتونه پیدا بکنه،
باستاب نداره، همونطور که مفهوم ماهوی هم باستاب نداره.
نه
هرچی وجود در
این که هر دو مفهوم هم که مشترکن، ولی چی شده که شما در حوزه ماهیات میگید که عین اونه ولی در حوزه وجود میگید عین اون نیست؟ با اینکه اون که شما میگید هم ماهیت رو در خودتون دارید هم وجود در خودتون دارید،
چون مفهوم ماهی از اون کمالاتی که مثلا متفاصل از هم جدا داره در اون کمالات ما خودمون دارید، ولی وجود بسید نمیتونه وجود مثلا وجود هم
نمیتونه وجود خودتون رو لاغل لاغل یک مورد
ما همون که تو ماهیت گفتیم هیچ وقت اون حقیقت ماهوی نمیاد تو فضای مفهومی.
چرا حقیقت ماهوی میاد دیگه؟
و در از این هیچ حقیقت تو فضای مفهومی نمیاد، فقط بچه شد ولی وقتی مفهوم ماهوی تصور میکنیم ما میتونیم به اون حقیقت ماهیتی در خودمونه تصور
کنیم. به وجودم میتونید، به وجود خودتون لاحل
شخصی خودمونه،
اون هم شخصی خودتون در توش ماهیتی که در شماست دیگه.
این کمالات ممکنه از هم چیز بکنیم، ترتیب بکنیم، چطور میگیم در خارج کمالات ماهوی انباشته شده از هم
شما این که در خودتون دارید، اگه بگید ماهیت نباتیت در منه، خب ماهیت نباتیت از ماهیت حیوانیت از ماهیت انسانیت از ده ها ماهیت دیگه توش هست. خب وجود شما تو اینجا هست یا نیست؟
فرق وجود ماهیت این چطور مثلا یک من یه وجود هم کمالات بسیار دارم، بابا این تغییر رو خارجی میدونیم درسته؟ نه تغییر که کمالات
خب خود اون وجود رو هم حضورا در پیش من هست دیگه.
هست، ولی اون وجود من هیچ تغییری از هیچ وجود فعلا نداره که
با چی تغییر نداره؟
تغییر این شکلی مثلا مفهوم ماهوی انسان از این کمالاتی در وجود خارج کرده میکنه که این کمالات نسبت به هم تغییر داره
داشته باشن. این وجود من که متغیر با اون کمالات هست،
وجود من هم هست، اون کمالات هم با خودشون متغیرن،
متغیرن. من وجود خودم رو اینجا که دارم، ماهیات اونا رو اینجا دارم، پس چه فرقی شد در این که من حقیقت ماهیت رو میتونم درک کنم؟
وجود در وجود به وجود هیچ تغییری نیست، ولی در من
نباشه
در کمالات ماهیت،
ولی من عین خود اون وجود هستم.
عین وجود نبات نیستی؟
وجود من
این وجود خودم بله.
آره. چطور من از وجود خودم نمیتوانم انعکاس داشته باشم؟
فرض من که از هیچ چی نمیتونه انعکاس داشته باشه.
نه نه فرق. اون که مساوی است تو همه بخش، اونجایی که فرق گذاشتید بین ماهیات و وجود من دارم
توی ماهیت. مثلا شما ماهیت نبات رو تصور میکنید،
نبات رو بلکن، ماهیت انسان و وجود انسان.
وقتی ماهیت انسان تصور میکنید که تمامی کمالات انسانی که در خودتون میبینید توجه پیدا کنید.
خب در وجودم همینه، چون وجود خودمه،
وجود شخصی خودم. مثلا اگه یه انسان داریم، یه انسان قائم فلان.
نه نه همین من خودم نرید اونجا. من انشالله انسان و وجود.
درسته.
درسته؟ انسان و وجود. من ماهیت اینها رو در ذهن خودم دارم، همین مال خودم ها.
درست، ماهیتش
وجوداشون هم پیش خودم دارم.
وجودها نمیتونیم،
نه حقیقت ماهیت رو پیش خودم دارم، وجود خودم پیش خودم دارم.
بله
هر دوتا رو دارم دیگه.
بله
هر دوتا
رو
دارم. هر دوتا واقعیتش پیش منه.
درسته.
میخوام تو فضای ذهنم از اینها باستاب داشته باشم. درسته. چرا میگید باستابی که از ماهیت خود من داره با ماهیت خود من عین همه، ولی باستابی که از وجود خودم دارم با وجود خودم عین همه؟
ماهیت شخصی پیدا می‌کنی میگی این که یکی
میشه. اصلا یه بحث دیگه، اصلا اگر این نظر میدانی این ثابت شده است که گزارش
نکنه. حالا من نمیخواستم اینقدر حاد بشه این مشکل.
اصلا این از نظر میدانی این ثابت شده است که هیچ گزارش از اون کند نشده دیگه، یا نه ما تو اونم
نکنه. نه صد را الان تو این عبارت داره.
نه این بحث نظریشه، بحث میدانیش آیا گزارش وجود شده که از اون، یعنی این که مثلا شهودی وجود داره کسی مثلا ادعا کرده باشه من دارم از اون کند مفهوم گیری کردم.
نه مفهوم گیری
نه، همون بحث خود کند، همون بحث هم اینجاست. آیا مثلا ما مسلمه برامون که این واقعا نه اینجاست، فقط چراییش مونده یا نه شاید هم اومده باشه
دیگه. الان ما کی رو داریم؟ عرفا رو داریم که اینا میان از کنه وجود شما نه میرسید شودن نه انعکاسی داریم.
فقط ما بحث چرایش مشکل
کجا
که چرا کن نمیتونه در درون
نه اونا که درست میگن عرفا مشکلی نداره.
خب صدرا اگه دیگه هر چیزی در تیز تر بشه ما عکس بردنی غیبتا میجوریم.
نه دیگه، یا نمیرسیم یا میرسیم از فرداری میکنیم.
مثلا دستگاه علم اصولی اساسا حیثیت فهم، یعنی هم حیثیته، حتی وجود، وحدت، یعنی معقولات ثانیه.
این باز به همین حرف برمیگرده، به همین حرف برمیگرده که شما چیزی رو شهود میکنید که
اصلا عنوان مسئله نیست. ما میگم اگه اینطوری درک بکنیم مثل این میمونه، مثلا ما میگیم با حس نمیشه جوهر درک کرد، اما جوهر هست، اما اون اصلا ممکنه فهمش عقل.
بله یعنی حوزه ادراک ها با هم تفکیک میشه.
بله.
پس اینو قبول کنیم.
وقتی این حیثیتون مظاهر اون وجودن، اون چیزی که صاحب این مظاهره اون وقت با علم حصولی هیچ وقت درک نمیشه. همونطور که ما در مورد ایفای مختلف مثلا در تو عرفان در مورد وجود خداوند همین حرف میزنیم، یا توی جوهر نسبت به اعراض بله. همین حرف میزنیم.
چرا توجیه داره؟ یعنی اونا اینا حالا صفر، یعنی بعض میگه چطوری که ذهن اینجوریه؟ ما چیزی رو میتونیم شهود کنیم،
اون چیزی که ما از وجود میفهمیم همونه که میفهمیم.
مثلا من همون راجع به جوهر بهتون بگم، شما در باب جوهر میگید که به حسب حس نمییابید، درسته شهود نمی، ولی میدونیم که هست. اتفاقا ما به حسب شهود عقلی از جمله چیزایی که شهود میکنیم جوهریت نه حس نیست، ولی شهود عقلی میکنیم مفهوم جوهر رو هم داریم در جا خودش. حالا من سوالم اینه که چطور میشه ولی یک جای رو شهود بکنیم به اصلا یک بستری شهود بکنیم ولی باستاب ذهنی نداشته باشه، باید توضیح بدیم این رو مثل تفکیک حس و عقلش کنیم.
مثلا اون وجود خارجی فقط که این حسیات وجود نیست، حسیات وحدت هم هست، حسیات ماهیت هم هست، ذات حسیات هست.
اون واقع
واقع و علم حصولی حسیاتی ها بکنیم.
درست، این هم از اون ور اومدن همین ماجرا است.
نه اینجا داریم ما اینجا داریم یه تحلیل درباره اصل حقیقت علم حصولی می‌کنیم. وقتی اگه اینطور این تصدیق بشه دیگه این سوال نباید، یعنی اصلا
حیثیت یابه یعنی خود حیثیت های واقع رو کاملا
میفهمه، اما واقع که فقط همین حیثیت وجود
نیست. اشکال نداره، سوال هم حالا همینجاست که شما اون پشت صحنه حیثیت های واقع را شهود میکنید یا
نه؟
اگر شهود کردیم من سوال همینجاست دیگه، چه مشکلی در
این شهود که میکنیم بعد از اون شهود این به صورت حیثیت متعدد تو علم حصولی منعکس میشه؟
حالا یه سوال من اینطوری اینجوری بگم، اصلا چرا علم حصولی فقط حیثیت یاد؟
اون یه حرف دیگر یاد
نه این حرف همینجاست
نه
چرا فقط حیثیت یاد؟
اونجا ما خود اون تحلیل بکنم علم حصولی
چه؟ نه در اینجا
برمیدیم باز درمیدیم وقتی به تحلیل دیگه بکنیم مثلا صدر میگه اینا فعل نفسه بر اساس
این نفس اینا مشکل ایجاد
می‌کنه. مثلا اینکه تعلم فهم ظهورات الوجود به لذهانه، مثلا یه همچین حرفایی.
نه نه. چرا ذهن دستگاه علم حصولی و مفهومی ما فقط وجوه رو می‌فهمه؟ وجوه واقع.
ما تو این
یه وقتی میگید مثلا یه وقتی میگید وجوه رو فقط می‌فهمه چون ما به لحاظ اون دستگاه پیشتاز دستگاه علم مفهومی که دستگاه حضوری باشه ما غیر از وجوه رو شهود نمی‌کنیم. مثل اینجا که میگید جوهر رو نمی‌تونیم برسیم به حس، به لحاظ دستگاه علم حضوری که پیشقراول دستگاه علم مفهومی ما هست به غیر از سطوح و وجوه و اینها به جایی نمیتونیم برسیم.
به علم حضوری؟
به علم حضوری
هم به یه معنی درسته.
اگه باشه خوبه، تمام، من مشکل ندارم.
به لحاظ اصل حقیقتی که مثلا عرفا مطرح میکنن که کنه الوجود درست.
درست.
اما حالا تو همون اون دریافتی که علم حضوری داره بازم از اون یه سطح پایین تر میشه علم حضوری. بازم اون از اون
اصلا اون که علم حضوری قطعا یک سطح پایین تر از علم حضوریه و از چون این مفهومی و مستاقیه تا اینجاش هم بحث نیست. بحث اینه که آیا اینی که مفهومه اون مفهوم شده ولی اون مفهوم شده، من همین مثلا با برخی از اساتید این مشکلی که وجود داره میگن آ این اون نیست چون این مفهوم بابا این که تا اینجاش که هر کسی مخالف نداره که مگه کسی گفته مثلا این انسانی که مفهومی این مصداق انسانه یا ما تا اینجاش که مفهومه، یعنی هر چی که وجودی که در خارج هستش اینجا مفهوم شده، این تفاوت رو ما قبول کردیم، این مفهومی و مصداقیه. شما به علم حضوری مفهوم نمیاد، به خود اون مصداق رو میگید.
من اصلا این تفکیک مفهوم مصداق خیلی علاقمند نیستم. به حیثیت مفهوم
درست. نه نه این بحث دیگریه. چون خود حیثیت دو مرحله داره، مفهومش و مصداقش.
مثلا این حیثیت مصداقش که همون مفهومه.
نه
نه کنش دیگه.
اون وجه وجه اون واقع مصداق.
اون میگیم که تو خارج اینا تعدد نداره.
به یک وجه دقیق چرا؟
و همون وچه دقیقش میگن همون وچه عقلی، منظور عقل ساخته نیست،
عقل تحلیل میکنه میفهمه که در خارج ماهیت و وجود مغایر از هم دیگه هستن، نمیتونیم دقیقا از همون مصداقی که ما وجود انتظام میکنیم از همون ماهیت انتظام بکنیم، نمیشه. این برمیگرده به همون اصلیه خود ساخته که انتظار مفاهیم متعدد به ماهی متعدد از مصداق واحد به ماهی واحد امکان پذیر نیست.
چون اصلی که شهود میکنیم باید اون از استدلالش چیه؟ چرا باید اینجور باشه؟
چرا نباید باشه؟
خب از خانم
من وجدان منه نه این شما من دیگه هرچی من خاطر شهود کردم
کلیه شما با استقرار دست دارم استقرار تام نیست که استقرار ناقصه بود دیگه استقرار تام که نبود
حالا شما یه فرمایش دیگه دارید بفهم شما بخواید مخالفت کنید من که دالا هرچی
میگه با من دیگه نداری میشه مخالفت
این مغایرت خارجی حیثیت ها رو ما از کجا به دست آوردیم؟ همین مغایرت خارجی که میگی
اینو از علم شهودی حضوری؟
نه از علم شهودی راست نمیدیم، ما دیگه مفهوم داریم حیثیات متعدد میفهمیم بعد استدلال میکنیم که
کشف علمیه، این کشف علمیه،
استدلال میکنیم که در خارج هم خبری هست،
کشف علمی میکنیم این رو، ولی چه بسا به لحاظ حضوری بعد از اینکه ما از راه مفهوم رفتیم حالا دیگه قشنگ مشاهده میکنیم، مشاهده نه مشاهده به حسب چشم ها، توجه کردید؟ ما واقعا ما به لحاظ شهودی بین متن وجود و حیثیات او تفکیک میذاریم، تفکیک میذاریم به لحاظ متن شهود و اتفاقا همون ریشه اون تفاوت مفهومیه که ما به نحو راحت معمولا از اینجا میریم، به نحو راحت از اینجا میریم و استدلال خیلی قشنگی هم هست چطور شد که اینا مفاهیم این به زیرابش رو بزنیم. من احساسم اینه که زیراب معرفت‌شناسی زده میشه، معرفت‌شناسی اسلامی زده میشه، جای دیگه نمیتونیم وایستیم مقاومت کنیم. اگر این رو بزنیم بگیم تعدد مفهومی حاصل شد ولی در خارج هیچ خبری از تعدد نیست، یک جا شما مغایرت اینجوری رو قبول کنید دیگه هیچ جای دیگه نمیتونید اثبات کنید.
نه اینجور نیست، اما عرضم اینه که همون اون مغایرت، مغایرت در دستگاه موصولی منعکس میشه،
منعکس میشه ولی خود مغایرت تو خارج هست،
خود مغایرت هست.
آره. شما یه حرف دیگه میتونید بزنید دیگه که ما به حسب علم شهودی نمیتونیم مغایرت رو درک کنیم، این به نظرم بعید به نظر میرسه چون خود آیین و عرفا شهود میکنن و بعد بین ذات و اسماء و صفات و همه اینو تفکیک میکنن و این بحثا رو دارن. طبعا از علم حضوری اونا علم حضوریشون باستاد از علم حضوری گزارشه.
باید یه نحو مثلا یک تصمیت ماهیت شناسی و معمولات اسلامی شناسی هم ما به کنش نرسیم.
به کنه چی؟
به کنه همون ماهیت
خواهد. چرا؟ اتفاقا میرسیم چون این ذات وجود نیست، این اون اصیل نیست، اعتباریه، میتونیم این همون رو بیاریم تو ذهن ولی مفهومی میشه.
از کجا میتونیم این همون رو
به خاطر اینکه شهودش میکنیم، مقایسه میکنیم با این مفهوم، میبینیم مشکلی با هم ندارن الا اینکه اون مصداقی این مفهومیه.
خب الان مثلا این چیزی که ما در مورد انسان میگیم شهود کردیم
کجا؟
همیشه
یه ماهیت که بله دیگه اتفاقا ما هرچی مطالعه شهودیمون دقیق‌تر میشه فضای مفهوم سازیمون میدونیم که شهود هم جوری بسیط داریم، مرکب داریم، یعنی گاهی از شما شهود کردی ولی چون مندمج و پیچیده بوده همه رو شهود کردی ولی کن جمعی شهود کردی، جمعی که شهود کردی چه بسا از چیزایی که شهود کردی غافل میشی و واقعا شهود کردی. مثلا به از شما سوال میکنن که خب آیا اینجوری اونجوری هم بود؟ یادم نمیاد چیزی یه بار دیگه دقت من ببینم، میره میبینه یه بار دیگه میگه اینجوری بود اتفاقا، میاد بذارید نی همیشه سپورت میدونن اینا با هم دیگه.
چرا اینا رو با هم نگاه نمی کنیم؟ بگیم این علم حصولی و حضوری با هم نگاهش بکنیم.
خارجیه؟ من فرنگستان رو چیزی نساخت دارم پشتی با این سپورت روش کنم دیگه.
این همون جا هم که داره این طرف این کار رو می کنه که میره داره این تفکیک ها رو انجام میده، اونجا هم علم حصولیش در کاره.
این هم میزی کنان برقی از اوقات ما علم حصولی اونجا داره کار میکنه. اینا آیون میگن نه شما تو فضای علم حصولی هستید. اینا میدونی که اینا خیلی اصلا به همین حسب اصلا ممکنه علم حصولی
یه چیز شکر بگیم. اگه فرض کنیم که یه موجودی باش که اصلا علم حصولی نداشته
مثل عقول مفارقات که علامه میگه اینا میگن یعنی دستگاه علامه نه علامه میگه که علامه میگه دستگاه مفهوم سازی تو خداوند و تو عقول مفارقات نیست. وقتی دستگاه نباشه علومشون فقط حضوریه. اگر فرض بشه انقطاعشون از حضور چیزی نمیمونه درشون، چون فرض نداره انقطاعشون از حضور. اگر انقطاعشون توی این چیز یه جایی در نهایی میشه قدم داره تو حاشیه و اسباب مفصلش کرده ما منتظر کارات کنجا دادیم که ایشون میگه به خاطر قوه واهمه، ایشون میزنه تو قوه واهمه که منشأ شکل‌گیریه، ایشون مهمترین قوام دستگاه علم حصولی رو قوه واهمه میدونه. قوه واهمه میدونه
چه
واهمه؟ یه توضیح داره که توضیح قشنگه. اون عبارت خیلی بد فهمیده میشه، اون عبارت
حاشیه بر اسفاره،
حاشیه بر اسفار ذیل همون بحثی که تو نهایه بود که ایشون میگه اگر برای ماهیت ما ثبوتی تو اونجایی که هست که حرف صوفیه رو نقد میکنه که ما اصالت وجود ثبوتی برای ماهیت اگه باشه اونجا من تو کلاس یعنی اون زمان حاشیه علامه رو ندیده بودم یا دقت نکرده بودم، ولی من دقت کردم خیلی واضح شد اون عبارت اونجا رو من توی یکی یاد داشت آوردم اونجا خیلی واضح میشه و متوجه شدم که چرا عبارت حاشیه اسفار رو بد معنا میکنن. یک کلمه خیلی قشنگی داره یعنی اون حاشیه رو بعد من اونجا اون توضیح دادم. اعتباری اول میگه اعتباری اصیل همین معناست ولی اعتباری پایین یک معنی دیگه داره. و یک واژه‌ای خیلی قشنگی آورده که میتونه توضیح بده معنا رو.
یعنی حرفشون با حرف نهایت چیز داره، تنافی داره؟
نه تنافی نداره، یک دست میشه. و تازه اونجا روشن میکنه که اصلا چرا ایشون اونجا اون حرفو زده.
چرا اون حرفو در مورد
صوفی زده روشن.
خدا
اصلا برای
خدا
بالاخره
چی
میخوام
بگیم؟
یعنی مورد معرفت
هم
به وجود
میاد برای خدا، پس ما
چجوری که ما همش وجود حق رو میفهمیم، حق رو به وجه میفهمیم. ما هیچ وقت ذات پروردگار رو درک نمیکنیم، ولی رو باستاب حصولی هم ازش نداریم.
اصلا
یه تجلیت ذاتی چیه؟ تجلیت ذاتی پشت همه گفتم پشت سر اسماء ذاته، یعنی اسمایی که به شدت ذات رو نشون میده، ولی این وقت کنه ذات نیست.
استاد تو دستگاه تو تشکیل خاصی فقط جمعش یه مشکل وجود داره. ما وقتی تو تشکیل خاصی میگیم که ما اون متن و کنه متوجه نمیشیم، بچه متوجه میشیم. تو خاصی میگیم نه، اونو کامل متوجه میشیم تو خودش بچه. درسته؟
خاصی چیه ولی؟
یعنی همون تشکیل
در تشکیل خاصی چی میگیم؟
میگیم که ما کنه متوجه نمیشیم، بچه متوجه میشیم.
در تشکیل خاصی؟
بله
نه. صدرا اینجا میگه
کن رو بیان همون خودمون
صد
آره دیگه بیان
ما و هم که استدلال
صدرا میگه صدرا میگه که در واسه تشکیل خاصی من کنشو شودن درک نمیکنم.
نه
اینجا نه یعنی که ما هم بحث این که مفهوم بشه و حقیقتش در درون ذهن حصولی بشه. منظور اینجا میگه که ما متن و کن رو
شهودن نمیفهمیم،
شهودن میفهمیم ولی به قول معروف مفهوم اصولا فرق نمیشه.
آره تو بیان اینجا
نه دیگه اصلا میخواستی که
بالاخره بر اساس تشکیل خاصی شما کن وجود رو میفهمید یا نه؟ شهودن
که متوجه میشین در بیان صد را
همین دیگه شهودن درک میکنیم ولی مفهوم نمیشه.
مفهوم نمیشه،
وجهش مفهوم میشه.
وجهش مفهوم میشه. ولی توی تشکیل خاص و خاصی میگه که اصلا کنه وجود نداره، کنه یک کنه رأس قرار میگه، بابا اون چیزی که ما
باید فقط وجود نمیکنه، اون شهود نمیکنیم، حصولی هم نمیشه.
درسته. ولی توی تشکیل خاص و خاصی یک تفاوتی بین کنه و وجه فرق میکنیم. تو همون مثلا امکی یه تفاوتی بین کنه و وجهش داریم.
بله.
خب این تو فاز ادراکی این قشنگ ملموس میشه توی تشکیل خاصی
شهودی.
تو تشکیل خاصی هم شهودی هم غیر شده تفاوت تو این
بله.
ولی توی تشکیل خاص و خاصی این تفاوت رو چجوری پیدا بکنی؟
تفاوت بین چی و چی؟
نکنه این شد وش توی تشکیل خاص و خاصی. درسته؟ این خاص و خاصی که شد وش، ما تو تشکیل خاصی این بین وش و یک چیزی که بهش میگفتیم اصطلاحا کن یه تفاوت و ما این متوجه میشدیم،
اینجا متوجه میشیم.
ولی این دیگه اون کن کنه این کیف دیگه معنا نداره دیگه،
هم خدا.
پس تو همین وش بعد ما یه تفاوت دویتی فهم بکنیم دیگه، چون تو تشکیل خاصی
با میشون اشتباه میفهمید دیگه. اینجا بحری از وجود هست، کنی از وجود اینجا خبری نیست که.
خب این اشتباه فهمیدن یک موتنی داره دیگه، اتفاقی هست دیگه. همون چیزی همون بحثی که توی تغایر ما داریم فهم می‌کنیم، این نوع تغایری که داریم فهم می‌کنیم که حتی مثلا
بحث میگه اشتباه بود دیگه.
ما علم حضوری دو جور داریم، یکی به مرس، یکی به وجوه. اون وجوه تو اسمش همه علم حضوری، یعنی از اون جهت که این وجوه
نه با ما اون وجوه رو هم میتونیم علم حضوری داشته باشیم. ما چطور؟
همون علم شهوری به وجوه که علم حضوری رو اون واقع
نیست. خیلی همه چیز خراب میشونیم، اون فضای مفهومیه، اون فضای خاصه. ما در بعض وجوه واقعا دو سنخ مفهوم وجوه رو میفهمیم، یکی مفهومی میفهمیم، یکی مصداق این وجوه رو میفهمیم که به نوع حیثیت های همراه با وجود هست، اینا رو میفهمیم و بعد راجع به وجود مثلا حرف میزنیم.